أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در دور پنجم تدوین حدیث بود. دور پنجم رو از امامت امام جواد شروع کردیم سال 203 هجری تا 260 شهادت امام عسکری. ابتدا در این دور طبق دورهای قبل پرداختیم به بزرگان عامه و کاری که انجام دادند. در این دور شافعی رو داشتیم که وفات شافعی 204 هجری بود. بعد او احمد رو داشتیم، احمد حنبل، وفاتش 241 هجری بود. خب احمد دیگه نماینده اهل حدیث است و تدویننده بزرگترین جامعه حدیثی اهل سنت است که مسند احمد باشد. 30,000 حدیث در مسند احمد حنبل وجود دارد. آیه شریف مطلبی رو فرمودند که استادان احمد چه کسانی هستند. استادای احمد را خدمت شما به اختصار استدراک میکنم از بحث دیروز و میریم سر بحث امروز. استادای احمد مختصری پیش قاضی ابو یوسف درس خونده است، شاگرد ابو حنیفه. بعد از اون با حشیم ابن بشیر ملاقات کرده و حشیم ابن بشیر به او گفته است برو حدیث حفظ کن. پیش شافعی درس خونده است، از شاگردان ویژه شافعی است، شاید بیشترین تأثیر را از شافعی پذیرفته. اگرچه شافعی هم احمد را به تقوا می ستاید. دیگه از اساتید او یا مشایخ حدیث او، مشایخ حدیثش را تا 100 نفر ذکر کردند. بعضی وقتا به بله قلوب گفتند، بیشمارند مشایخش. از جمله مشایخ حدیثش سفیان ابن عیینه، ابراهیم ابن سعد، جریر ابن عبدالحمید، یحیی القطان، ولید ابن مسلم، علی ابن هاشم ابن برید یا برید، معتمر ابن سلیمان، بشر ابن مفضل، زیاد البکائی، ابو بکر ابن عیاش، عباد ابن عوام، عمر ابن عبید تنافسی و تا مطلب ابن زیاد، یحیی ابن ابی زائد، وکی این آخرش ابن نمیر و عبدالرزاق. اینا را از مشایخ او شمردن. و اما شاگردان احمد حنبل، بخاری صاحب صحیح یکیشون است، مسلم با صاحب صحیح دیگر یکیشون است، عبدالرزاق ابن حمام، یحیی ابن آدم، هشام ابن عبدالملک طیالسی، اسود ابن عامر شازان، ابو داوود سجستانی صاحب سنن، اینا شاگردان دیگرشن. از جمله کسانی که از او حدیث نقل میکند خود شافعی است، یعنی استاد شافعی از احمد حنبل حدیث نقل. خب این یه استدراک از بحث قبلیمون. بفرمایید که احمد حنبل. و اما بحث امروز، شخصیت سوم اهل سنت در این دوره محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح، متولد سال 194 در بخارا. بخارا امروز در کشور ازبکستان قرار دارد، یعنی ازبک. در گذشته به سال 256 هجری است. 256 می شود زمان امامت امام حسن عسکری. بله. در روستایی از دنیا رفته است به نام خرتنک در نزدیکی سمرقند. بله، خر تنگ نه، خر تنگ، نزدیک سمرقند. قبرش هم الان اونجا قبه و بارگاهی داره. جناب بخاری کش و قوس های زیادی داشته. از خود محل ولادتش بخارا اخراجش میکنه. بعد از اینکه فتوا میدهد اگر دو نوزاد از یک گوسفندی شیر بخورند، این دوتا به هم محرم میشن. بعد از صدور این فتوا مردم و علمای شهر برش شوریدن و او را از بخارا انداختن بیرون. بار دیگر عقیدش را در مورد قرآن که اظهار کرد در نیشابور بود. عالم بزرگ اهل سنت نیشابور محمد ابن یحیای زحلی بود. او را از نیشابور اخراج کرد. ولی قائل به قدمت قرآن مثل احمد حنبل. از امیر بخارا خواست تا از بخارا او را اخراج کند. و گفت هر کس به سمت بخاری برد او متهم است. پدرانش مجوسی بودند، جدش مغیره اولین کسی است که چه شده است، اولین مجوسی است که بله بفرمایید مسلمان شده است. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن برد زبح. خب ببینید قشنگ، بله برد زبح این ازبک است و عجمه و تا مغیره مجوس بودند. از مغیره دیگه اسلام آوردن، برد بله برد زبه چیشو میخوای؟ ز ز رز بله مثل سیگه. خب بفرمایید که بزرگترین کار بخاری تدوین کتاب حدیثش هست. گفتند بخاری 600 هزار حدیث نقل کرده است. این رو من چیزایی که گفته اند رو میگویم، تصدیق این امور رو نمی کنم، اینا رو خداشون میگن، خود اهل سنت. و از میان این 600 هزار حدیث که از حفظ داشته است، صحیح خودش رو جمع میکند، صحیح بخاری 7275 تا حدیث، 7275. یعنی مثلا مسند احمد 30000 حدیثه، این تقریبا یک چهارم مسند احمد حنبل. تازه این عدد احادیثشه. بله اگر تکراریاشو ازش حذف بکنیم، عدد احادیث تقریبا نصف میشد. 90 خودش بله عالم سنیست، میگه اگه تکراریاشو حذف بکنید 4000 حدیث میشه، یعنی تقریبا نیست. ابن حجر میگه نخه، اگر تکراریاشو حذف بکنید 2761 حدیث میشه. بله علایه حال اگه تکراریای بخاری حذف بشه، تقریبا عدد احادیثش نصف میشه. تقریبا بخاری برای خودش شرطی میگذارد و با این شرط حدیث صحیح رو تدوین می کند. و شرطش این است که باید وثاقت کل فردن فردن از روات حدیث تا به یکی از صحابه چه بشود؟ ثابت بشود. بنابراین بخاری برای گزینش حدیث اتصال سند، اتقان متن، وثاقت رجال را در نظر می گیرد. لکن ابن حجر میگوید ولو این شرط رو گذاشته، ولی نتوانسته است پایبنده به این شرط باشد. در موارد متعدد داریم که این شرط رعایت نشده است، یا روایاتی که این شرط رو داشته اند ذکر نکرده است. به همین جهت حاکم نیشابوری متوفای 405 تقریبا یک قرن و نیم بعد از بخاری مستدرک بر صحیحین رو می نویسد، مستدرکی بر صحیح بخاری و صحیح مسلم. یعنی میگه روایاتی که بخاری و مسلم با شرط خودشون صحیح بوده ولی اینا ذکر نکردن. صحیح بخاری بیشتر مطابق با کتابهای فقهی تنظیم شده، لکن در اولش داستان خلقت و بهشت و دوزخ و پیامبران و پیامبر خاتم و تفسیر قرآن هم دارد. بعد از اون وارد ابواب فقهی می شود. ما در صحیح بخاری احادیث معلق داریم، یعنی یه جا سند رو ذکر کرده، جای دیگر که میخواد برخی از رجال اول اون سند رو دیگه انداخته، از وسط سند حدیث رو ذکر میکند. به این میگن تعلیق. مشکلی هم نیست، تو کتابای خود ما هم هست، کلینی هم تو کافی تعلیق دارد. تعلیق، بله بفرمایید، خود تعلیق به صرفه اگر سند جای دیگری ذکر شده باشد، بله ضرر به روایت و سندش نمی زند. اهل سنت صحیح بخاری را بعد از قرآن کریم مهمترین کتاب می دانند، بلکه بخاری را مقدم بر قرآن می دانند. نمی گند، اما در مقام عمل این است. و شاهد و علی ذلک، اگر روایتی در بخاری باشد که معارضه داشته باشد با قرآن، قرآن رو چه می کنند؟ تأویل می کنند تا روایت بخاری درست از آب در بیاد. و هر آنچه که در صحیح بخاری است را صحیح می دانند و صادره از پیامبر می دانند. شافعی و برخی دیگر از علمای عامه‌ای که متقدمن، اصح کتب را موطأ مالک می دانند و او رو میگن اصل اول. و صحیح بخاری را اصل دوم میگیرند، ولی متأخرین اهل سنت اینو قبول ندارند. یعنی بخاری را بر موطأ مالک مقدم میدانند. بلکه بعضیشون تصریح دارند که بخاری در ردیف قرآن است، و بعضیشون را اعتقاد بر این است که اگر بخاری را بخوانند به واسطه قرائت بخاری و ختم بخاری برکات و خیرات آسمانی برشون نازل می شود، و لذا یک برنامه ختم قرائت بخاری دارند. همین الانم تو جناب مولوی عبدالحمید مراسم ختم بخاری می گیرند و که بخاری رو خوندن تمام شده است و موجب نزول برکات است و فلان. در نزد اهل سنت صحیح بخاری و خود بخاری، یعنی مؤلف و مؤلف، حاله ای از قدس دارد. یعنی کمتر کسی جرأت میکند نسبت به بخاری خود شخصیتش و نسبت به صحیح بخاری نقدی را ارائه بدهد، چون حاله ای از قدس بال او را فرا گرفته است. لذا بعضیشون میگویند مثل ابوالحسن مقدسی که این دوتا کتاب یعنی بخاری و مسلم از هر گونه عیب و نقص و انتقاد مبراست. لذا بعضی بله ابوالحسن مقدسی لذا برخی تمام احادیث بخاری رو پذیرفتند، بلکه بعضی احادیث بخاری را از اصول ایمان و ارکان اسلام دانستند. ذهبی میگوید اگر هیبت بخاری نبود من میگفتم این احادیثی که برخی از احادیث بخاری ساختگی است. ذهبی در ابن حجر عسقلانی تو تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 146 از ذهبی نقل میکنه. امام الحرمین جوینی میگوید اگر کسی قسم بخورد که تمامی احادیث صحیحین از رسول خدا صادر شده است، قسم او درست است و کفاره ای برش نیست. اینا بله قلوب هایی است که در مورد بفرمایید بخاری شده است. با این حال برخی از بزرگان اهل سنت از جمله دارالقطنی اقدام به نقد احادیث بخاری کرد و این عقیده را که احادیث بخاری صحیح ترین احادیث است را مورد مناقشه قرار داده است. به گفته ابن حجر حافظان حدیث 110 حدیث از صحیحین را نقد کرده ام. 110 تا یعنی حدیث جعلی، که 32 تا حدیث را هر دو تایشون نقد میکنن مشترکه بین بخاری و مسلمه، 78 تا حدیث را فقط بخاری نقد میکنن. ادهی در رجال اسناد حدیث بخاری مناقشه کرده اند و ضعاف رو برشمرده اند که اینا ضعیفند و بخاری قرار بود از ثقات نقل کنه در حالی که اینا ضعیفند. خود سنیا عدد این ضعافی که جزء رجال حدیث بخاری رفته اند رو تا 80 نفر شمرده اند. بیش از این است البته. محمد رشید رضا صاحب المنار با گرایش سلفی. میگوید احادیث بخاری قابل انتقاد و ایراد است و احادیث قابل انتقاد و ایراد در بخاری منحصر به 110 تا نیست، بیش از این هاست. با اینکه خودش سلفیه با نقد ما بر بخاری چیست؟ نقد ما بر بخاری این است که بخاری معاصر است با امام هادی و امام عسکری، دو سال از امامت امام عسکری، ولی بیشتر عمرش را امامت امام جواد بچه بوده است، ولی امامت امام هادی را قشنگ درک میکنه. با این که معاصره با این ائمه هست، حتی یه حدیث از این ائمه امام هادی و امام عسکری و امام جواد ندارد. حتی از فرزندان و اصحاب ائمه هم روایت نقل نمی کند الا نادرن. از امامان شیعه احادیث معدودی از امیرالمومنین نقل میکند، احادیثی از امام حسن، احادیثی از امام سجاد و امام باقر، تا اینجا را آمده است. بعد از این دیگه نه. روایتی که از امام سجاد نقل میکند، روایت در مذمت امیرالمومنین است. در مقابل تا بخواهید از خوارج، نواسب از قبیل اکرمه، عمران ابن حطان و عروه روایت نقل کرده است. اینا کسانی هستند که خود بزرگان اهل سنت اونا را جرح و تضعیف کرده اند. خیلی ما امروز یه چیزی کاسبی کرد. خب از ابو هریره، که ابو هریره فقط 3 سال پیامبر رو درک کرده، 446 تا حدیث نقل میکنه تو بخاری. از عبدالله ابن عمر 270 حدیث. از عایشه خانم 242 تا حدیث. از ابو موسی اشعری که جزء منافقینه، جزء اصحاب عقبه است، ترور پیامبر و قتل پیامبر، یکیش ابو موسی است، 57 تا حدیث نقل میکنه. از انس ابن مالک، انس مالک که مدتی خادم پیامبر بود، 200 تا حدیث نقل میکنه. از امیرالمومنین که اول کسی است که ایمان به رسول خدا آورده است و سر پیامبر هنگام وفات رو دامن علی بود و پیامبر از دنیا رفت، یعنی کسی که از اول تا آخر اسلام و پیامبر با پیامبر بوده است، فقط 19 تا حدیث نقل میکنه. از علی 19 تا حدیث و از حضرت زهرا فقط یکی، از دختر پیغمبر فقط یه حدیث، اما از عایشه خانم 242 تا حدیث. دیگه از ویژگی های بخاری این است که احادیث رو تقطیع کرد، یعنی اونجاشه که میخواد میاره، اونجاشه که نمیخواد نمیاره. تکرار زیادی در احادیث بخاری هست. نسبت به الفاظ حدیث عنایتی نداره، حدیث رو نقل به معنا میکنه، مقید به لفظ خود حدیث نیست. متن برخی احادیث بخاری برخی در صحت متن مناقشه و صحت متن بخاری رو تضعیف کرده اند، یعنی همون حدیث تو بقیه مصادر اهل سنت متنش با اون متنی که بخاری نقل میکند تفاوت داره. معلوم میشه دقت در نقل که دقیق مقید به لفظ حدیث باشد ندارد. محمد رشید رضا میگه بسیاری از احادیث بخاری دارای اشکالات و تعارضاتی با بقیه احادیثشه. ابن حجر عسقلانی کوشیده است این تعارضات رو برطرف کنه، ولی در همه جا موفق نبوده است. محمد رشید رضا میگه وجود احادیث ساختگی در بخاری قطعی است، یعنی حدیث جعلی توش هست، و وجود این احادیث جعلی تو بخاری قابل پذیرش نیست، چون قرار بود همش صحیح باشد. تصریح میکنه حدیث جعلی داره، مثل حدیث مسحور شدن پیامبر که پیغمبر رو سحرش کرد، که عده‌ای مثل جساس و شیخ محمد عبدو احادیث مسحور شدن پیامبر رو مردود و جعلی دانستند و همینطور احادیث دیگه. برخی از شافعیان و دیگر مذاهب اهل سنت هم بعضی از احادیث صحیحین را، بخاری و مسلم را، قابل استناد ندانستند. مثلا از احادیثی که قابل پذیرش نیست، حدیثی است که نقل میکند که پیغمبر از غار حرا که آمد نسبت به پیامبری خودش شک داشت، تا اینکه ورقه ابن نوفل که از بستگان خدیجه هست
و مسیحی بوده برهه‌ای، او بهش میگد که نه تو پیامبری. یعنی خود پیغمبر شک داشت در نبوت خودش که چیه اوضاع، من کیم چیم. ورقت ابن نوفل بهش گفت تو پیامبر. خب پیامبری که در نبوت خودش شک داشته باشد، یاد دارد در روایاتی را نقل میکند که پیامبر بعضی از آیات قرآن را فراموش کرده بود و جا انداخت، مسلمان ها یادش آوردن. یا دارد که مردم در روز قیامت از حضرت ابراهیم درخواست شفاعت دارند. ابراهیم میگوید که من 3 بار دروغ گفتم، بنابراین برین سراغ یکی دیگه، من نمیتونم شفاعت کنم. آیات هازا ربی، داستان مناظره ابراهیم، بله، با خورشید پرستان و ماه پرستان و ستاره پرستان که 3 مرتبه میگد هازا ربی، میگد این 3 تا دروغی ابراهیم بود، بذار روز قیامت نمیتونه شفاعت کنه، میگد برید پیش یکی دیگه. میگوید میمونی را به خاطر زنا رجم کرده. میمونه زنا کرد، میمون که زنا. واقعا ببینید اینا صحیحشون اینه، وای به حال غیر صحیحشون. میمونی را به خاطر زنا رجم کردن، آدرسش بله بخاری جلد 4 صفحه 238 باب بنیان الکعبه، باب القسامت فی الجاهلیت. یا میگد خدا ملک الموت را، روایت دیگری، خدا ملک الموت را برای قبض روح حضرت موسی فرستاد. موسی اومد گفت چیکار داری؟ گفت اومدم قبض روحت کنم. چنان سیلی خوابون در گوش ملک الموت که بله ملک الموت مثلا چون دست موسی قوی بود دیگه، یه مش زد فوکزهو وکزهو فقضا علی، یه مش که زد اون فرعونیه را، قبطی را از پای در آورد. خب یه سیلی هم بزند بیخ گوش اسرائیل. اینا احادیث بخاریه با مورچه ای. حدیث دیگر میگه مورچه ای یکی از انبیا را گاز گرفت، پیامبر دستور داد تمام مورچه ها را بسوزانید و خدا به خاطر این کارش او رو ملامت می کند. ترمذی در سنن میگه این پیامبر موساست، تو بخاری نیست کیه، ترمذی میگه موساست. در کتاب تفسیر و در کتاب الجنائزش، این جزء حدیث های تکرارش، میگد عبدالله ابن عبی از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت پسرش آمد پیش پیامبر بیا بر پدرم نماز بخون. خب عبدالله عبی رأس منافقین مدینه است. پیامبر گفتن میام. عمر پیامبر را نهی کرد، گفت نرو، نرو نماز بخون. پیامبر فرمودن خدا مرا مخیر کرده است، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. عمر گفت نرو، خدا هم با عمر موافقت کرد. اینا رو بهش میگن سنی ها موافقات عمر، یعنی جاهایی که خدا حرف عمر را مورد موافقت قرار داده است. یه سری جهل میکنن، یکیش اینه، بهش میگن موافقات عمر، یعنی عمر اینقدر مهمه که پیش پیش حکم خدا را میگه. بعد خدا با عمر اعلام چه میکنه؟ موافقت میکنه. یه سری میشمارن موافقات عمر، یکیش همینجاست که میگن آیه نازل شد توبه 85، لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، یعنی تو این روایت پیامبر مغلوب عمر شده است. فکر بلند عمر، عمر فهمید، پیغمبر نفهمید. چند جای بخاری این حدیث تکرار شده. ابوبکر باقلانی، امام الحرمین جوینی، ابو حامد غزالی، امام داوود و دیگران در سند این حدیث مناقشه میکنن و حدیث را باطل میدانند. اینا هم نمونه هایی از بخاری. من مختصر کردم. اخیراً کتابی چاپ شده 3 سال پیش 2018 به نام صحیح بخاری نهایت اسطوره. خودش یه سنیه، رشید ایلال، میگه آقا هم خود بخاری یه شخصیت افسانه‌ای شده است و هم کتابش، و این نهایت اسطوره است، یعنی افسانه سازی، اوج افسانه سازی هم خود بخاری است هم کتابش. و ذکر میکنه که مثلا برای بخاری چه خوابایی ذکر میکنن. خواب اولش اینه که بچه بود کور شد، مادرش هی گریه میکرد، پیغمبر آمد به خوابش، ابراهیم آمد به خوابش گفت گریه نکن، ما بچه دا چشمشو بهش بر میگردیم. و تا خوابهایی که خود بخاری نقل میکند، تا خوابهایی که دیگران نقل میکنند، که ما پیغمبر خدا رو دیدیم راه می رفت، پشت سرش هم بخاری بود. هر جایی که پیغمبر پاشو ور می داشت بخاری پاشو می داشت همون جا پای پیغمبر. دوباره پیغمبر پاشو ور می داشت بخاری. اینا همه این مؤلف میگه اینا همه چیه؟ افسانه بافی است، خواب. مثل بعضی رفقای آقای خدایی که خیلی خواب میبینند و بشارات از خواب درست میکنند و خواب. میگه این اینا افسانه بافی است. بعد میاد سر کتابش، کتاب بخاری رو میگه چی؟ میگه اولا نسخه ای به خط مؤلف نیست، نسخه ها ناقصه و ظاهر امر این است که کتاب بخاری، بخاری کتابش رو نوشت لکن مسوده بود و مرد و نتوانست کتاب را از مسوده، یعنی یاد داشت پیش نوشت، نتوانست کتاب را از مسوده تبدیل به مبیزه بکنه، پاک نویس بکنه. و بعد آمدند و کتاب توسط شاگردان و شاگردان اون شاگردان چه شده است؟ پاک نویس شده است. و شاهد و علی ذلک اختلاف نسخه چیست؟ بخاری است، که در بعضی از نسخه ها و بعضی از نسخه ها اختلاف تعداد روایت داره. یعنی در بعضی از نسخه ها که یک افرادی نقل میکنن عدد احادیث با عدد احادیثی که دیگران بخاری رو نقل میکنن با هم متفاوته. میگه این معلومه، این قرینه بر این است که نتوانسته بخاری کتابش رو پاک نویس کنه. پاک نویس کردن کتاب توسط شاگردان و شاگردان شاگردان در قرنهای بعد انجام شده است، و چون در قرنهای بعد این انجام شده بنابراین عدد احادیث با هم اختلاف دارد. حدیثی رو یکی گذاشته تو بخاری، یکی نذاشته تو بخاری، نتیجتا عدد احادیث با هم اختلاف پیدا میکنه. این کتاب بله 2 سال پیش 3 سال پیش در تونس منتشر شده. در همون تونس یا مغرب نمایشگاه کتابی بود و اونجا عرضه شده بود، تیراژ گسترده‌ای هم فروش رفت. که من یه روز یکی از دوستان اونجا بود، گفتم یه دونش هم برا من بخر بیار، خرید و آورد. به شما توصیه میکنم این رو بخوانید که بعد خواندن این کتاب دیگه اصلا بخاری براتون بخار میشود و به هوا میرود. بله کتابش الان من دارم، بله تو کتاب خونه ما هست. این داستان بخاری، یعنی مذهبی که ببینید بخاری اول کتاب حدیثی اهل سنت هست که خودشون میگن مقابل قرآن است و براش خط میگیرن، تقدیس دارن. میگه اگه بخونی بارون نازل میشن، وبا میرد. من نمیدونم چرا اینا از وزارت بهداشت دستگاه اکسیژن میخوان برای بله اون مناطق خودشون. خب شما که نظرتون این است اگر بخاری بخونید وبا میرد، خب بشینید دور هم بخاری بخونید تا وبا چی بشد؟ برد دیگه، طبق نظر خودتون دیگه. که میگن ختم بخاری، قرائت بخاری وبا رو بر میدارد، بیماری های همه گیر رو بر میدارد، برکات آسمان نازل میشد. خب بشینید بخاری بخونید تا کرونا ازتون دفع بشه. توجه میفرمایید؟ علی ای حال مذهبی که اصل کتابش این است که خودشون میگن اسطوره است، خب این کتاب اولشون است. وای به حال بقیه کتاب هاشون و بقیه این مذهب. و صلی الله علی محمد و آله.